بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 13 صدر المتعلهین قدس سره نشانه‌های حکمت و علم حق تبارک و تعالی در آفرینش انسان رو بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند که انسان از مرحله هیولای اولا که قوه محض هست و در قرآن کریم با آیه هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا به این مرحله اشاره شده که هیولا مثل لاشیه، به خاطر اینکه قوه محضه، حرکت خودش رو انسان از این مرحله شروع میکنه تا به مرحله عناصر میرسه، یعنی به مرحله ترابی و تینی، خاک و گل که با آب هم آمیخته میشه و به صورت گل در میاد، بعد به صورت نطفه در میاد. که باز به این مراحلم در قرآن کریم اشاره شده هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه یا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج من نطفت امشاج نبتلیه. بعد از این مراحل قوای نباتی براش پیدا میشه، بعد قوای حیوانی پیدا میکنه مثل سم و بصر، که قوای حیوانی هم از قوه لمسیه شروع میشه تا به قوه وهم ختم میشه، خلاصه تا به مرتبه نفس ناطقه میرسد که یک خلقت دیگری است، یک آفرینش دیگری است. و در قرآن کریم با ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین بهش اشاره شده. بعدشون مراحلی که نمیدونم نطفه به علقه تبدیل میشه، یعنی منی به خون بسته، بعد علقه به مضغه که یه پارچه گوشت هست تبدیل میشه. بعد نمیدونم گوش بر استخوان‌ها پوشیده میشه. به اینها اشاره می‌فرمایند. یا صورت زیبایی که در همین نطفه حق تبارک و تعالی صورتگری می‌فرماید، دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. این صورت زیبا که اکثر حکما به قوه مصوره قائل بودن، که می گفتن محلش منی در رحمه، محل این قوه، که این کار صورتگری در نطفه رو انجام میده. ولیکن خواجه علیه الرحمه در تجرید فرمود که المصورتو اندی باطله. مرحوم حاجی سبزواری هم در منظومه حکمت قبول ندارن، چون میفرمان این کار از قوه عدیمت و شعور بر نمیاد. خلاصه این قوایی که انسان داره، قوای نفس نباتی، قوه قاضیه و قوه نامیه و مولده. باز قاضیه خودش چهار تا قوه تحت خدمت او هستن، جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه. قوه مولده باز یه قوه تحت او هست به نام قوه مغیره یا مفصله، که اجزاء نطفه را برای اعضا آماده میکنه. بعضی هم که به قوه مصوره قائل هستند که کار صورتگری در نطفه رو عهده دار هست، که مثل خواجه علیه الرحمه مرحوم سبزواری، که اینها خوب قبول ندارن. حالا یال این قوای گوناگونی که هست، ایشان می‌فرمایند که بر این قوا ملائکه‌ای موکل هستند. حالا مرحوم حاجی دو تا احتمال در حاشیه میدن. یکی این که خود اون قوا و تبایع ملائکه باشه، به اعتبار اضافه و انتصابی که به حق دارن، چنان که به اعتبار تعلقی که به مواد دارن قوا و تبایع، به اعتبار اضافه‌ای که به حق دارن وجهی و رویی که به حق تبارک و تعالی دارن، انتصابی که به حق دارن ملائکه هستن. یه احتمال دیگه اینه که نه، ملائکه‌ای موکلن بر این قوا. ایشان می‌فرمایند که عرفا در مکاشفاتشون دیدن که 7 ملک بر همین فعل تغذیه بر فعل تغذیه اعضا 7 ملک موکل هستن، تا 1000 تا و بیشتر هم گفتن که مرحوم حاجی میفرمایند که در حاشیه این آمار و ارقام از قبیل 124,000 پیغمبریه که گفته میشه، یعنی دلالت بر کثرت میکنه. خلاصه ملائکه زیادی دستن در کار همین فعل تغذیه هستن. ایشون مثال میزنن، مثلا یه نون که میخواد درست بشه یه کسی باید گندم رو آرد کنه، یه کسی آب بریزه رو اون آرد، معذرت میخوام، یه کسی گندم رو آرد کنه، یه کسی الک کنه گندم رو، غربال کنه، یه کسی بعدن آب بریزه روش، یه کسی خمیر درست بکنه، یه کسی چونه درست بکنه از این خمیرها، چونه چونه بکنه این خمیرها رو، یه کسی این خمیرها رو پهن کنه، نازک کنه، یه کسی اینها رو به تنور بچسبونه تا یه نون درست بشه. در فعل تغذیه هم 7 ملک مأمورن موکلن از جانب حق تبارک و تعالی، یکی غذا رو به طرف عضو جذب میکنه، یکی غذا رو در کنار عضو نگه میداره، یکی اون صورت دم و خون رو خل میکنه، یکی صورت لحم و عظام بهش میپوشونه، یه ملکی باز لحما رو به لحما، عظاما رو به عظاما وصل میکنه، یه کسی مأمور و عهده‌دار این نسبت‌ها و مقادیر رو که اینها رعایت بشه، حفظ بشه. بعدشون یک اشکال و جوابی رو در همین زمینه مطرح میکنن، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فصل 13 فی آیات حکمته و عنایته فی خلق الانسان، در نشانه های حکمت و علم حق تبارک و تعالی در آفرینش انسان. الانسان مخلوق اول خلقه من اخص الاشیا و انقص المواد و از اضعف الاجساد. انسان در اولین مراحل خلقت خلق شده از پسترین اشیا و ناقصترین مواد و ضعیفترین اجساد. چرا؟ لأنه مکونون من القوت الهیالون هیولانیه، چون انسان مکون وجود پیدا کرده از هیولا که قوه محضه. من 2 مطلب رو هم راجع به این بحث قبلی عرض بکنم، الان یادم آمد. بله، یکی در اواخر عبارت بحث قبلی، حسب ما قررنا سابقا من انها هی الجوهر المقتضی النام المتحرک الساکن الاکل الشارب اللامس الشام الزائق. دیروز عرض کردیم این مثلا در مباحث علم و عالم و معلوم جلد 3، اما نه، این قررنا سابقا در همین جلد، البته تفصیل این بحثا در مباحث نفسه. ببینید این حسب ما قررنا سابقا در اواخر فصل 2 همین موقف با کتاب ما میشه صفحه 66، با این نسخه ما اواخر فصل دوم همین موقف، اونجا اگر ملاحظه بفرمایید که بحث آلام و اوجاع مطرح بود، ایشون در اونجا هم فرمودن ان النفس قد اشرنا الى ان قواها ساریتون فی البدن و انها هی التي تشعر و تحس و به انواع المحسوسات فهیه به عینها الجوهر و لامس و زائق و شام. این یه نکته. عرض به محضرتون که یه نکتم مال آخر بحث قبلشه، یعنی یه خورده همین عبارت رو باز به قبل تر برید. قبل از اون، اونجایی که ایشون فرمودن ثم ابتهج یا عارف وذکر رحمت ربک و تزمزم فی عشق جماله به تسبیح و تعلیل، یعنی عبارت بحث گذشته نه بحث قبلش. اونجا میشون فرمودن که بله کیفست تبقا فی نوع ما وجب فساد و شخصهی به قوت مولدت مودعت فی اعضاء تولید قاطعت لفضلت من مادت هی مبدأ و شخص الاخر. راجب این فضله، چون که منی از فضله هضم رابع، این فضله که ایشون میفرمان از فضله و فضولات و زیادی هضم رابع هست، چنان که در جای خودش گفتن. بله یه شعری هم هست که زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور، که این فضله یعنی زیادی. پس این آدرس حسب ما قررنا سابقنی که در عبارت بحث دیروز بود همین جلده اواخر فصل دوم همین موقف که عبارتشو الان خوندیم. خب لأنه مکون من القوة الهیولانی، انسان اول از مرحله هیولا که قوه محضه وجودش رو شروع میکنه و هیه کلاشی، این کشی غلط، و هیه کلاشی، هیولا مثل لاشی میمونه به خاطر قوه محض بودنش. ثم من التراب المظلم و تین لازم، بعد انسان خلاصه از به مرحله تراب، تراب سیاه تاریک میرسه، بعد گل چسبنده، ثم من النطفه، بعد نطفه میشه و اشیر فی الکتاب الالهی الى المرتبه الاولى الى المرتبه الاولى للانسان به قوله تعالی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اشاره شده در قرآن به مرتبه اولا برای انسان که همون مرتبه هیولا باشه، با این آیه شریفه که هل اتى على الانسان حين من الدهر که لم يكن شيئا مذكورا، یه چیزی بود اما شیء قابل ذکری نبود، مثل لاشی بود، قوه محض بود. و الى المرتبه الثانیه و الثالثه به قوله تعالی، به مرتبه دوم که مرتبه تراب و سوم که مرتبه نطفه باشه، مرتبه دوم هم مرتبه تراب و گل و مرتبه سوم که مرتبه نطفه باشه، با این آیات اشاره شده انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، که امشاج یعنی اخلاط، که ما انسان رو از نطفه که باز اون خودش مخلوطه خلق کردیم، نبتلیه اون رو مورد آزمایش قرار دادیم. و به قولهی ها هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه و بعد ها زهل منازل و المراتب یتکون لها القوى النباتیه و الاعضاء العالیت لها. بعد از این منازل و مراتب قوای نباتی و اعضای عالی برای قوای نباتی، اعضایی که آلت و وسیلن برای قوای نباتی، قوای نباتی که همون قوه قاضیه و اینها باشه، قوای نباتی مثل قوه قاضیه تحقق پیدا میکنه برای انسان، و اعضایی که آلت و وسیلن برای این قوای نباتی مثلا معده مثلا که آلت و وسیله است برای هاضمه، برای قوه هاضمه، یا لسان که آلت برای قوه جاذبه، ما اینجا نوشتیم کل لسان للجاذبه و المعده للهاضمه، اینا خلاصه تحقق پیدا کرد. ثم یدخلها فی باب الحیوانیه لقوله فجعلنا سمیعا بصیرا. بعد خداوند خلاصه همین نطفه رو به مرحله حیوانی میرسونه که فرمود فجعلنا سمیعا بصیرا. ثم یتدرج له الکون الی ایحدث له الاکوان الحیوانیه کلها. سپس همینطوری به تدریج پیش میره تا اینکه قوای حیوانی براش حادث میشه همش، که اولها قوت اللمس و آخرها قوت الوهم، که اول لامسه و بعد در پایانم واهمه پیدا میکنه که مدرک معانی جزئی است. ثم ینشئ لمس، این غلط. حالا اون ثم ینشئ فیه خلق آخر، سپس یه خلقت دیگری خلاصه پیدا میشه برای انسان که همون نفس ناطقه باشه، کما قال تعالی ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، که خداوند به خاطر این خلقت این مرحله، این مرحله آخر به خودش تبریک میگه. فانظر ایها الناظر فی علوم آفاق والانفس، ای کسی که تأمل میکنی در آفاق و انفس، علوم آفاق و انفس که انفس وجود خود انسان، آفاق هم که بیرون از وجود انسان. فنظر به چی؟ الان نطفه، به همین نطفه نگاه کن. و هی مائیتون قذرتون، یه منی نجس، لو ترکت ساعتن لفسد مزاجها، یه ساعت خلاصه اگر بیرون باقی بمونه فاسد میشه. کیف اخرجها رب الارباب من بین صلب و ترائب، چجوری خداوند همین نطفه رو از بین صلب و ترائب، حالا این صلب که پشت پدر هست، ترائب آیا استخوان‌های سینه مادره، نمیدونم، خلاصه حرفایی که زدم، یا این صلب و ترائب هر دو مربوط به مرده، که حالا در به تفاسیر باید مراجعه بشه، که قرآن کریم میفرماد خلق من ماء دافق یخرج من بین صلب و ترائب و حفظها عن تلاشی و الافتراق. خداوند چطور این نطفه رو حفظ می‌فرماید از تلاشی و افتراق؟ این تلاشی مصدر جعلی از لاشی، از نابودی و افتراق حفظش می‌فرماید. ثم جعلها فی قرار مکین، که رحم باشه. بعد خداوند این رو در رحم قرار میده. ثم جعلها و هی بیضاء علقتن همراء. بعدن خداوند همین نطفه رو که سفیده، این رو به صورت علقه سرخ خون بسته درش میاره. ثم جعلها مزغتن، سپس این رو به صورت یه پارچه گوش در میاره. ثم منظر کیف قسم اجزاء النطفه و هی متشابهتون الى العظام و الاعصاب و العروق و الاوتار و اللحوم و غیرها من الاعضاء البسیطه. بعدن ببین چجوری اجزاء نطفه به اعضاء بسیطه تقسیم میشه، مثل استخوان و عصب و رگ و وتر و گوشت و امثال اینا. و حال اون که وحیه متشابهتون، اجزاء نطفه که با هم فرقی ندارن، این قوه مغیره که عرض کردم که تحت قوه مولده هست، میاد هر جزئی رو برای یک عضوی آماده میکنه. عظام استخوانها تقسیم میشه به استخوانها، عصبها، رگها، وترها، که وتر جسمی شبیه عصب در سپیدی و نرمی، و گوشتا و غیر آمن الاعضاء البسیطه. ثم کیف رکبه من هذه الاعضاء البسیطه الاعضاء المرکبه من الرأس والید والرجل و غیرها. بعد چجوری باز خداوند از این اعضاء بسیطه اعضاء مرکب رو ترکیب می‌فرماید، مثل سر و دست و پا و غیرشون. و شکلها به اشکال مختلفت مناسبت لعفائیلها. هر عضوی رو خداوند به یک شکل خاصی که تناسب داره با کاری که میخواد انجام بده در میاره، یه شکل اینجوری بهش داده. کما یستعلم من قواعد علم تشریع و غیری، چنان که این مطالب از بحثای از قواعد علم تشریع، کالبد شکافی و غیری، مثل علم وظایف اعضا، از اینها معلوم میشه. ثم خلق هذا كله في جوف الرحم في ظلمات ثلاث. خداوند باز همه اینا رو، این بچه رو، با همین خلاصه دست و پا و اعضا و اینا، این رو در داخل رحم در سه تاریکی قرار داده. یکی مشیمه و پرده‌ای که دور این بچه رو احاطه کرده، ظلمت مشیمه، ظلمت رحم و ظلمت بطن، که باز اول داخل اون مشیمه و پرده است جنی، بعد باز این داخل رحمه، باز رحم داخل شکم مادره، توی سه تا تاریکی قرار داره. ولو کشف الغطاء عنک و امتد البصر منک الیها لکنت تر التخاطیط و التصاویر یظهر علیها شیئا فشیئا. اگر خلاصه میدیدی داخل این رحم را و این نطفه را و این جنین رو، خلاصه میدیدی اگر کشف غطا میشد از تو و دیدت ادامه پیدا میکرد الیهات به نطفه، میتونستی نطفه رو در داخل رحم ببینی، او وقت میدیدی که چطور خطوط و تصاویر به تدریج چجوری صورتگری میشه این نطفه. تخاطیط داریم ما. وقت حالا میدیدی که چطور هی داره صورتگری میشه، در حالی که ولا ترا حالته، وسیله ای هم نمیدید. کی داره آخه نقاشی میکنه رو نطفه؟ فسبحان من مصور فاعل للنقوش و التصاویر لا یرا فی تصویره آلتون ولا سبغون. منزه هست اون خداوندی که صورتگری میکنه و فاعل این نقوش و تصاویره و در این کارش هم وسیله‌ای دیده نمیشه. ولا سبغون، رنگی دیده نمیشه. یه خونه رو میخوان رنگ بزنن، روز قبلش نمیدونم قوطی رنگ رو میارن و نمیدونم چتکه میارن و نردبان میارن و وسائلش رو میارن. بله؟ نه سبقه ما تصحیح کردیم، ولا سبقه. یه شعری هم مرحوم حاجی در حاشیه ذکر کردن، چه نقاشیست این که از حسن سرشار به دامش نقش میگردد گرفتار. آخه معمولا انسان به دام نقش گرفتار میشه، اما این نقاش در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. انقدر زیباست که بعدن خود این نقش انسان گرفتارش میشه، اسیرش میشه. ثم اذا بلغ فی تدرجی فی الاستکمال الى جذب القضا و فعل النما افاز علیها صورت نباتیت لها خوادمو من قوان کثیرته. بعدن که در مراحل استکمال به تدریج به مرحله جذب غذا و فعل نما و رشد میرسه همین نطفه، اون وقت افاضه میشه بر نطفه، صورت نباتی، صورت نوعیه نباتی، نفس نباتی که لها خوادم و من قوان کثیره، که این نفس نباتی قوای زیادی خادمش هستن، 4 قوه خادم قوه قاضیان مثلا. حالا اینجا رو ببینید که مرحوم حاجی 2 احتمال میدن. توکل علیها ملائکتون، یک احتمالی که مرحوم حاجی برای ملائکه میدن اینه که این ملائکه عطف بیان از قوا باشه، و فاعل توکله ضمیری باشه که به قوا برمیگرده. اینجا حاشیه رو ببینید، عطف بیان لقوا و فاعل و توکل ضمیر و قوا که مستترون فیهه، که درش مستتر به قوا برمیگرده. یه احتمال، یه احتمال هم او ملائکه فاعل و توکله که الان خوندیم توکل علیها ملائکه. احتمال اول اینه که قوای کثیره‌ای که توکل اون قوا علیها بر اون صورت نباتی، که اون قوا خودشون ملائکه‌ن، که عرض کردیم قوا و تبایع اینا به اعتبار وجه الاللهیشون و انتصابشون به خدا ملائکه‌ن، به اعتبار تعلقشون به مواد قوا و تبایع هستن. یا این که نه، اصلا ملائکه‌ای موکل بر این قوا هستن از طرف حق تبارک و تعالی که یتمشا بهم بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را، یتمشا بهم ما یرجع و الالغذاء و النوا، که به وسیله این ملائکه جاری میشه کارایی که خلاصه معالش به قضا و رشد هست، قضا سازی میشه، رشد پیدا میشه. فنظر کیفه وکل الله الملائکته بک فی انتظام اموره، که حتی فی امر قضائک. ببین خلاصه چطور خداوند ملائکه را در راستای سامان بخشیدن به کارهای شما مأمور فرموده، حتی کار تغذیه. فإن اهل المکاشفه قد رأوا ببصائر قلوبهم ان كل جزء من اعضاء بدنك لا يقتضي الا بأن يوكل الله به سبعه من الملائکه. عرفا در مکاشفاتشون خلاصه دیدن که هر جزئی از اعضای بدن این کار تغذیه رو انجام نمیده مگر اینکه خداوند هفت فرشته موکل و مأمور فرموده بر این کار. هازا هو الاقل، این عدد هفت کمترین عددیه که ذکر کردن. الا عشره، الا مئه، الا الف او یزیدون، ده تا و صد تا و هزار تا و بیشتر هم گفتن. نه نه برای نفس که نه، اینا همی در مرحله نباتی ها، اینا در مرحله نباتی دیگه. بله بله، اینا همون قوای نباتی رو داره. چرا دیگه الان ما فعل تغذیه نداریم؟ باشه دیگه، در این حال الان خود این الان کار تغذیه، این قضا سازی، نمیدونم رشد کردن، اینا هم بالاخره مثل یه نبات.
نبات بدن میگیم؟
میگن بله، توی اون حواشی بحث قبلم یه چیزی برای ماجی در همین زمینه دارن. بله، عیبی نداره. و ذالک لان معنی التغذی ان یقوم جزء من القضا مقام جزء قد تلفه، ها اگر یا تلف، قد تلف اگر لازم باشه. چون معنای تغذیه اینه که یه جز از قضا جای یه جزی که از بین رفته قرار بگیره. و ذالک بعد ان یتغیر تغیرات یسیر و دمن فی آخر الامر ثم لحمن و عظما. خب این باید یه تغییراتی درش صورت بگیره، خون بشه نهایتا، بعد گوشت بشه، استخوان بشه. ثم ان الغذاء جسم لا يتحرك بطبعه ولا يتغير بنفسه في اطوار الخلقه. غذا که حرکت نمیکنه که، باید یه چیزی جذبش کنه. خودش که همینجوری تغییر پیدا نمیکنه، یه مغیری میخواد. کما ان البره لا يسير تهينا، چنان که مثلا گندم که خودش آرد نمیشه خود به خود. ثم منخولا، سپس قربال نمیشه، یک کسی باید آردش کنه، یک کسی قربالش کنه. ثم عجینن، یک کسی خمیرش کنه. ثم خبزن مستدیرن مطبوخن، بعد به صورت یک گرده نان، نان پخته درش بیارن. خود به خود که نمیشه، الا به صناعت صناعن. خلاصه یه فاعلایی باید دستن در کار بشه. حالا در صفحه بعد در امو اشکال و جواب کاملتر باز اینا رو میگن. یک کسی باید گندم رو آرد کنه، یک کسی علک کنه، یک کسی آب بریزه روش، یک کسی خمیر کنه، یک کسی چونه درست کنه این خمیرها رو، یک کسی چونه ها رو نازک و پهن کنه، یک کسی به تنور بچسبونه. هفت مرحله تا بشه نان. و صناع فی الباطن اذ کانت للصنع غایتون حکمیتون هم الملائکه. اذان اذ، خب حالا اینایی که نون درست میکنن اینا صناع ظاهری هنگه ما میبینیم، ملائکه صناع باطنی هنگه ما نمیبینیم. در باطن و غیبم صناع ملائکه هستن. چرا از کاند لسون اقایتون حکمیه؟ چون بالاخره همیجو گتری که خلقت صورت نگرفته، حساب کتاب داره، غایتی حکمتی خلاصه در کار. ملائکه به همین منظور در راستای تأمین همین غایت به کار گمارده شدن از طرف حق تبارک و تعالی. کما ان سنا اف ظاهر هم اهل المدینه، چنانچه فاعلای ظاهری همین شهروند میگن، شهروندان خلاصه اهل مدینه. وقد اسبغ الله علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، ما خلاصه نعمتهای ظاهری و باطنی حق تبارک و تعالی فراگیره نسبت به ما، منتها ما قدردان نیستیم. و الناس غافلون عن نعمه الباطنه، مردم از نعم خلاصه باطنه، نعمت های با از ملائکه، از کارگزاران غیبی غافلن. فقط همین کارگزاران ظاهری رو میبینن. والعارف یعلم انه لابد من ملائکه سبعه، عارف خلاصه میدونه با کشف که برای همین فعل قضا خلاصه هفتا ملک لازمه، هفتا ملک دستن در کارن. احدهم جاذب للغذاء للاعضاء، یکی غذا رو به طرف عضو میکشه. والآخر ممسک له فی جوار العضو، دیگری یعنی یکی بر قوه جاذبه که از خوادم قاضی است، یکی بر قوه ماسکه موکل نظارت داره، یکی نگه میداره غذا در کنار عضو. و ثالثو یخلع عنه صورته السابقه فیخلع صورت الدم، یکی صورت قبلی صورت خون رو ازش کنار میبره. و رابعو یکسوه و صورت اللحم و العظم و غیرهما، یکی خلاصه لباس گوشت و استخوان و غیر اینها رو بهش میپوشونه. و الخامسو یدفع الفضل الزائد، یکی پیرایش میکنه خلاصه زیادی ها رو خلاصه دفع میکنه، که همون دافعه، یه ملکی موکل برونه. و سادسو یلسق و مکتسا کسوت اللحمه باللم و مکتسا کسوت العظمه بالعظم حتی لا یکون منفصلا، ملک ششم میچسبونه اون غذایی که لباس گوش به خودش پوشونده، گوش شده اونو به گوشتا میچسبونه، اونی که استخون شده به استخونا میچسبونه تا جدا نباشه، یعنی یه استخون اضافه آدم در نیاره که باز اسباب درد سر بشه یا گوشت اضافه در بیاره. مقصود اضافه یعنی مثلا متصل نباشه به بدن. و سابعو یرع المقادیر و نسبه فی الالصاق، او هفتمی هم خلاصه نظارت میکنه که به اندازه خلاصه وصل صورت بگیره. مثلا انگشت چقدر مثلا گوشت و استخون میخوان، همون اندازه یه دفعه یه انگشت همینجور شروع بکنه مثلا به رشد کردن و زیاد شدن. فاین قلت، خب یه اشکال و جواب ایشون مطرح میکنه، دقت بفرمایید این اشکال و جواب را. اشکال این استش که خب مثلا یه کسی به تنهایی ممکنه یه نونوایی رو داره بکنه، یعنی خودش عرض بکنم که گندم رو آرد کنه، بعد آرد رو الک کنه، بعد نمیدونم خمیر درست بکنه، آب بریزه خمیر بکنه و بعدم چونه در بیاره و چونه هار پن کنه و بچسبونه تنور و خلاصه یه نون درست کنه. خب در مورد ملائکه چرا اینجوری نیست؟ یعنی ما میگیم هفت تا ملک هر کدوم یه کاری، یعنی هر قوه هر ملکی یه کار مخصوص، این چرا؟ چرا خلاصه همه رو یکی انجام نده؟ ایشون جواب میدن که قرآن کریم هم میفرماد که ما مننا، و ما مننا الا له مقام معلوم، که ملائکه ذاتشون واحده، صفاتشون هم واحده، افعالشون هم واحده، یعنی هر ملکی یک کار انجام میده. مثل این حواس ما که دیگه مثلا چشم میبینه دیگه نمیشنوه، هر کدوم یک مأموریتی دارن، گوش میشنوه، مثلا عرض میکنم که اونا ذاتشون بسیطه، صفاتشون هم بسیطه، افعالشون هم بسیط و واحده. انسان خب صفاتش متعدده و افعالش هم متعدد میشه. اونا مثل حواس میمونن که هر حسی یک کار خاصی انجام، کاراشون هم مزاحمتی برای یکدیگر نداره، برخلاف اعضا. مثلا ایشون مثال میزنن که انسان اگه با سرش یکی رو بخواد بزنه دیگه با دستش نمیتونه بزنه، یعنی مزاحمن این دوتا عضو، کاراشون مزاحم یکدیگره. لذا هر هفت ملک اینجا لازمه، یا مثلا وقت حالا چون مسئله ملائکه مسئله اعضا نیست، که اعضا عرض کردم اینا کاراشون مزاحم یک دیگره، لذا ممکن است که یه عضوی یک فعل ضعیفی رو انجام بده. مثلا ایشون مثال میزنن که یک کسی ممکنه که قلم رو با پاش بگیره، بعضی ها هستن فلجن مثلا با پا میگیرن مینویسن، خب این مثل اون کسی که با دست قلم رو میگیره و مینویسه که نیست که. ولی ملائکه مثلشون مثل حواس نه اعضا، لذا از اونا کار ضعیف صادر نمیشه و چند تا کار صادر نمیشه، یک کار و اونم خلاصه با استحکام و قوت و اینجوری هستن. حالا ملاحظه بفرمایید. بله. نه اون که دو تا احتمال بود، که حالا مرحوم حاجی دادن، ولی ظاهر عبارت که اینه که یه ملائکه‌ای موکلن بر اون قوا. بله حالا در ادامه عرض می‌کنم یه دقیقه راجع به همین مطلب ایشون می‌فرمایند و ها هنا دقیقتون یجب التنبیه علیه. فإن قلت فهلا فوزت هذه الافعال الى ملک واحد ولما احتاجت الى سبعه املاک والهنتتو ایزن یحتاج الى طاهن اولا و نخال ثانیان و صاب للماء الیه ثالثا و آجن له رابعا و الى قاطع له کرات مدورت خامسا و الى مرقق له رغفانا عریضتا سادسا و الى من یلصقها بالتنور سابعا فهلا کانت افعال الملائکت باطنا که افعال الانس ظاهرا. اگر اشکال بشه که چرا واگذار نشده این افعال جذب قضا و نمیدونم نگه داشتنشو، خلاصه تا آخر به یک فرشته و چرا به هفت تا فرشته احتیاج هست، همونطور که مثلا هنته مثلا احتیاج داره به یک آرد کننده ای، بعد قربال کننده ای، بعد یک کسی آب بریزه، رو آرد، یه کسی خمیرش بکنه، یه کسی چونه های گردی درست بکنه، یه کسی باز پهن بکنه این چونه ها رو و به صورت گرده های نان پهن در بیاره، یه کسی هم بعد این گرده ها رو به تنور بچسبونه. چرا اینجوری میگید باید باشه و بعد میگید که افعال باطنی که توسط ملائکه صورت میگیره اینا مثل افعال ظاهری که توسط انسان ها صورت میگیره؟ چرا یه ملک انجام نده؟ چرا هفت تا ملک مثل این هفت نفری که باید دست اندر کار باشن و این کارا رو بکنن و افعال باطنی ملائکه رو قیاس میکنید به این افعال ظاهری انسان ها؟ نه، یه ملک، چنان که مثلا این هفتا کار رو یه نفر بیاد انجام بده مثلا در میان انسان ها. رغفان جمع رغیف. قلنا یجب علیک ان تعلم ان خلقت الملائکه تخالف خلقت الانس. آفرینش ملائکه با آفرینش انسان ها مخالف، متفاوته. چرا؟ لأن وجودهم وجود صوری بسیط من غیر اختلاط ترکیبی. چون وجود اونا وجود صوری بلا ماده هست، اونا بسیطن، ترکیب و اختلاطی از ماده و صورت درشون نیست، ذاتشون بسیطه، صفاتشون هم بسیطه، افعالشون هم بسیطه. ولا تزاهم بین افعالهم کما لا تزاهم بین صفاتهم و ذوات. افعال گوناگون ندارن که تزاهم باشه بینش، چنان که بین صفات و ذواتشون هم که وجوداتشون باشه تزاهمی نیست. ولا یکون لکل منهم الا فعل واحد، هر کدوم از اونها یک کار دارن. و الیه الاشاره به قوله تعالی و ما منا الا له مقام معلوم، که آیه شریف هم میفهم. فلذلک لیس بینهم تناقش و تقاتل ولا تزاهم ولا تزاد فی فعل او صفته. لذا اونا هیچ وقت جنگ و دعوا بینشون نیست، نه در فعلی نه در صفتی. بل مثالهم فی تعیین مرتبت کل منهم و فعلهی مثال الحواس مننا. مثال اونا و کارای اونا مثال حواس ماست. فإن البصر لا یزاحم السمع فی فعله، بصر مزاحمتی با سمع در کارش نداره. و هو ادراک الاصوات، ادراک سمع، ادراک اصوات کار سمع. ولا شم یزاحمهما فی ادراک الروایه، شم مزاحمتی با سمع و بصر نداره در این که شم ادراک بکند روایه. ولا هما یزاحمان شم، سم و بصر هم با شم مزاحمتی ندارن. ولا ذوق ولا غیر ذالک یزاحم بعضها بعضا، ذائقه هم همینجور. خلاصه هیچ کدام از حواس مزاحمتی برای یکدیگر ندارن. ولیست هی کل اعضا مثل الید و رجل، ملائکه مثل اعضا و جواره ما، مثل دست و پای ما نیستن. چرا؟ فإن اصابع الرجل قد تبتش و بطشن ضعیفا و رأینا انسانا یکتب به اصابع رجله و آخر یمشی به یده. به خاطری که اصابع رجلم میبینی که گاهی وقتا یک بطش و اخز ضعیفی ازشون میاد، انگشتان یه چیزی بهتر میگیرن ولی پا هم گاهی میبینی پا تو کفش دست میکن، انگشتان پا. و رعینا انسان، یه انسان اینو میبینیم که مثلا با انگشتان پاش مینویسه. باز از او ور یه انسانی میبینیم که با دستاش راه میره، باز دست میبینی میاد کار پا رو انجام میده. وقت تضرب و غیرکه به رأسه، که گاهی شما مثلا با سرت به یکی میزنی. فیزاهمو بهی الید التی هی آلت الزر، ای با سر مزاحمت میشه، عرض میکنم درست میخونم من، فیوزا همو بهی الید بل فیوزا ف بله فیوزا هم بهی الید التی هی آلت الضرب، یعنی نه میخوایم بگیم که این باید مزاحمت میکنه، فیوزا بله فاعلش چی؟ بله با زدن یعنی فیوزاهم رأس بهی با این ضرب الید التی هی آلت الضرب، یعنی پا تو کفش دست کرده چون دست وسیله زدنه. بله فیوزاهم فیوزاهمه رأس بهی با این ضرب الید التی هی آلت الضرب. خلاصه ولاک الانسان الواحد الذی یتولا بنفسه التهنه والاجنه والخبزه، ملائکه مثل یه انسان نمیمونن که خودش به تنهایی همه کارا رو اداره بکنه، نمیدونم آرد بکنه و خمیر درست بکنه و نون درست بکنه. و هازا نوع من الاعوجاج والعدول عن العدل، این که خلاصه یه عضوی کار یه عضو دیگه انجام بده یا یه انسانی کار چند تا انسان رو انجام بده، این خودش یه نوع انحرافه و عدول از عدالته. عدالت اقتضا میکنه که هر چیزی و هر کسی کار خودش رو انجام بده. سببه اختلاف و صفات الانسان و اختلاف و دواییه، علت اینم که یه انسان کار چند تا انسان رو انجام میده اینه که خب صفات انسان مختلفه و دواییش هم انگیزه هاش هم مختلفه، لذا چند تا کار ازش میاد. فلم یکن وحدانی الفعل، فعل واحد نداره. ولذالک یرى الانسان یأس الله مرتن و یطیعه اخرى، خب برای همین کارهای مختلف هم میبینی که گاهی معصیت میکنه گاهی اطاعت. و ذالک غیر ممکن فی تباع الملائکه، اما در خلقت ملائکه این ممکن نیست. لانهم مجبولون علی الطاعه لا مجال للمعصیت فی حقهم، اونا فقط مطیع حقن و معصومن، فلا جرم لا یعصون الله ما امرهم، چون کار مختلف ندارن. و یفعلون ما یؤمرون و یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، خسته نمیشن. و راک منهم راک اون ابدا، و ساجد منهم ساجد ابدا، و القائم منهم قائم ابدا. حالا این مطلب ادامه داره که و هاونا دقیقتون یجب التنبیه علیها و صلی الله علیه.